ساعت 9 شب به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرامرز اصلانی، خواننده و آهنگساز، در سن 69 سالگی در آمریکا درگذشت. ارتش آمریکا از انهدام یک پهپاد و یک شناور بدون سرنشین حوثی‌ها خبر داد. جراحان آمریکایی برای اولین بار با موفقیت کلیه خوک را به یک بیمار زنده پیوند زدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. فرامرز اصلانی، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز شهید ایران، روز اول فروردین در سن 69 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای اصلانی در 14 اسفند ماه سال گذشته از ابتلای خود به بیماری سرطان خبر داده بود. آقای اصلانی به دلیل ابتکار و سبک منحصر به فردش جایگاهی ممتاز در موسیقی پاپ ایران دارد. او در سال 1401 همسو با اعتراضات سراسری در ایران حضور پررنگی در میان ایرانیان مهاجر حامی اعتراضات داشت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از انهدام یک پهپاد و یک شناور بدون سرنشین حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر داد. به گزارش سنتکام، روز چهارشنبه یک جنگنده نیروهای ائتلاف نظامی بین‌المللی در دریای سرخ یک پهپاد حوثی‌ها را منهدم کرد و نیروهای آمریکا هم یک شناور بدون سرنشین این گروه را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، این پهپاد و شناور خطری برای کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروهای دریایی ایالات متحده در منطقه محسوب می‌شوند. سنتکام تأکید کرده که این اقدامات برای محافظت از آزادی دریانوردی و ایمنی آب‌های بین‌المللی انجام می‌شود. دادگاه مهاجرت کانادا روز چهارشنبه اول فروردین ماه حکم اخراج قائم مقام سابق وزیر کشور جمهوری اسلامی را صادر کرد. سلمان سامانی دومین عضو ارشد حکومت ایران است که تحت تحریم‌های تصویب شده در سال 2022 از کانادا اخراج می‌شود. آقای سامانی که در بدو ورود به کانادا درباره پیشینه حضورش در حکومت ایران مورد پرسش قرار گرفت، هر گونه دخالت در نقض حقوق بشر را انکار کرد. او اصرار داشت از دست داشتن حکومت ایران در دستگیری، شکنجه و قتل خودسرانه اطلاعی ندارد. رویا ملکی گفتگویی داشته با کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم کانادا، و از قانونی که منجر به اخراج مقامات جمهوری اسلامی از این کشور می شود پرسیده است.
بعد از شروع انقلاب زنده نگی آزادی، دولت کانادا قانونی گذروند که افرادی که در ارتباط هستند با سپاه پاسداران نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر در کانادا باشن اخراج میشن. این نزدیک کمتر از مشکلی بود که فعالان حقوق بشری میخواستن، که سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی قرار بگیره، اما دولت کانادا از قوانین مهاجرت فعلا داره استفاده میکنه برای مبارزه با سپاه پاسداران. در چند ماه اخیر 2 پروندهشون به دادگاه رفته و دارن اخراج میشن. آقای سامانی هست و دیگر آقای ایران منش. از قرار فرد سوم هم پرونده‌اش در حال رسیدگی است و چند نفر دیگه هم از قرار دولت کانادا در نظر داره که میخواد اخراج بکنه. اما این اخراج ها همه برمیگرده به اون تصمیم دولت کانادا در مورد قوانین مهاجرتش و اینکه افرادی که در نقض حقوق بشر در ایران در ارتباط با ملت نقش داشتن.
آقای شهرحسینی، در حقیقت این تصمیم یا تغییر قوانین مهاجرت فقط برای مبارزه با سپاه هستش یا هر کسی که با جمهوری اسلامی در ارتباط باشه میتونه شامل این قانون باشه؟
هر کسی با جمهوری اسلامی همکاری کرده نیست. قانون تمرکز کرده بر سپاه پاسداران، چون همیشه فعالان حقوق بشر در کانادا صحبت از این کردن که سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی باشه و دولت کانادا قانون رو عوض کرد، فشار گذاشته روی سپاه پاسداران. یعنی افرادی که در به شکل دیگر همکاری کردن با جمهوری اسلامی شاید هنوز راه پیدا بکنن برای اومدن به کانادا و طبق این قانون بیرون نمیشن از کانادا. متاسفانه
چقدر امکان داره که این یک رویه بشه که این افراد به هر حال نتونن، افراد وابسته، چون به هر حال اگه سری به شبکه‌های اجتماعی بزنید بسیاری بر این باورن که کانادا شده خانه امن مقامات جمهوری اسلامی، هر کسی که هر کاری میکنه در جمهوری اسلامی اختلاس میکنه در نهایت میاد و در کانادا اقامت میگیره و شهروندی میگیره. چقدر فکر میکنید این میتونه تغییر رویه بده کانادا در مورد پذیرش این افراد؟
ما امیدمون اینه که دولت کانادا این مسئله رو جدی‌تر بگیره، یعنی اول از سپاه پاسداران شروع بشه و بعد گسترده‌تر بشه این قانون به تمام کسانی که نقشی داشتن در اختلاس‌ها، در نقض حقوق بشر در 40 سال اخیر در جمهوری اسلامی، اونها هم به کانادا راه ندن و اگر در کانادا هستن بیرونشون بکنن. الان در کانادا خب بحث هست، یعنی دولت فعلی لیبرال این قدم رو برداشته، حزب محافظه‌کار ما که احتمالا قوی در سال آینده دولت رو چک خواهد داد، سوال از این میکنه که میخواد دوباره رو در لیست بذاره کرده و سیاستش رو در مورد جمهوری اسلامی عوض بکنه و شاید با انتخاب این دولت جدید لیست بزرگتری، لیست بیشتری از افرادی که با جمهوری اسلامی کار کردن رو ببینیم که اخراج میشن از کشور.
آقای شهرزاد، من باز هم برمیگردم به نگاه مردم ایران به کانادا. اینکه سالهاست افرادی مثل محمد رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی که متهم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم بود، در کانادا است، هم خودش هم فرزندانش به هر حال جا و اسم و رسمشون همه چی مشخصه. چرا دولت کانادا در مورد این افراد حالا هیچ تصمیمی نگرفته؟ حالا حتی اخراج رو ما میذاریم به کنار، هیچ تصمیم خاصی برای این افراد نداشته؟
واقعا باعث تأسف و دلیلش خیلی معلوم نیست. ما سالهاست که داریم با سیاستمداران کانادا صحبت میکنیم و ازشون میخوایم که افرادی که با جمهوری اسلامی همکاری کردن، پول دزدیدن، در نظر و بشر نقش داشتن، چون میخوان که قدمی برداره و این آدم ها را جنند وارد کانادا بشن و یا به خواهشون بکنه. و نمیدونم که چرا این تا الان هیچ قدم مثبتی برداشته نشده. فکر میکنم از حد زیادی این بوده که سیاست دولت کانادا اولا مسئله جمهوری اسلامی رو بنده کافی جدی نگرفته و پولی که این افراد آوردن به کانادا رو شاید ترجیح میده، یعنی دلش میخواسته که این پول بالاخره وارد اقتصاد کانادا بشه. الان فکر میکنم یواش یواش دولت کانادا داره آگاه میشه که این افرادی که دارن میان ایجاد ناامنی در این کشور میکنن. این قدمایی که برداشته داره میشه شاید نشون دهنده این باشه که میخوان سیستم امنیتی کشور، سیستم اطلاعاتیش داره این مسئله رو یکم جدی‌تر میگیره. اما هنوز به نظر من زوده که ما بگیم دولت کانادا سیاستش رو واقعا عوض کرده. این فقط چند قدم اولشه و ما امیدمون اینه که این بیشتر و بیشتر بشه.
گفتگویی بود با کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم کانادا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما همونطور که گفته شد، در شامگاه اولین روز از سال 1403 فرامرز اصلانی ترانه‌سرا، نوازنده گیتار و خواننده شهیر ایرانی، در پی ابتلا به سرطان در 69 سالگی در آمریکا درگذشت. هانا کاویانی از زندگی فرامرز اصلانی گزارش می‌دهد.
فریدون فرخزاد است که دهه‌ها پیش شانه به شانه فرامرز اصلانی ایستاده و او را اینگونه توصیف می‌کند.
فرامرز اصلانی یکی از، من میتونم بگم یکی از پدیده‌های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه، خودش آهنگ می‌سازه، خودش می‌زنه، خودش می‌خونه، بعضی وقتا خودش هم گوش می‌کنه. بعضی آهنگا زیاد خوب نیستن، خودش گوش می‌کنه. بعضی که خوب هستن ما هم گوش می‌کنیم.
فرامرز اصلانی در سال 1333 در تهران و در خانواده اهل موسیقی و شعر به دنیا آمد. خود گفته بود که مادرش صدایی خوش داشته و شاید او آن را به ارث برده بود و البته در دنیای شعر را پدر بزرگش به روی او گشوده بود. شعری که بعدها یکی از ستونهای اصلی دهه ها فعالیت هنری او شد، اگرچه که این مسیر مستقیم نبود، چرا که تحصیلاتش را در رشته روزنامه نگاری در بریتانیا پشت سر گذاشته بود و به ایران بازگشته بود. در گفتگویی با همکارم فرهنگ قویمی در سال 1389 فرامرز اصلانی درباره روزنامه نگاری گفته بود:
یکی از چیزهایی که باعث شد من اصلا روزنامه نگاری بخونم به خاطری بود که باز با واژه سر و کار داشتم. این بود که روزنامه نگاری همیشه در متن کار من بوده، منتها نه به صورت روزانه که روزنامه نگار باشم. شاید بتونم بگم که نوشتار بیشتر در کار من هست تا روزنامه نگار.
حدود 4 سال پیش از انقلاب 1357 فرامرز اصلانی به ایران بازگشت. در میانه فعالیت مطبوعاتی ترانه می نوشت و آهنگ می ساخت و اولین آلبوم او دل مشغولی ها که می توان آن را آلبوم جاودانه او قلمداد کرد محصول همین دوران است. یکی از این ترانه ها را کمتر کسی نشنیده، شاید هم با آن عاشق شده باشید یا علاقمند به نواختن گیتار.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم.
فرامرز اصلانی متین و آرام می نواخت و می خواند، اما خودش هم می گفت در دل این آرامش آشوبی جاری است که بخشی از وجود هنرمند است.
وقتی که یک چیزی رو درست میکنید، یک شعر رو مینویسید، یک آهنگ رو میسازید و یک چیزی رو میخونید از ته دل، اون آرامش به شما میده در آشوبی که براتون اونو به وجود آورد.
انقلاب 1357 در ایران فرامرز اصلانی را هم هنرمند تبعیدی کرد. سه دهه اول این مهاجرت در بریتانیا سپری شد و بعد او راهی آمریکا شد. محصول این 45 سال ادامه راهی بود که او به آن عشق می‌ورزید. گاهی خود می‌نوشت، گاهی شعری از شعرای ایرانی می‌خواند، گاهی به تنهایی و گاهی با جوانترها و البته با هم نسل‌های خود.
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار،
در بادیه سرگشته شما در چه هوایی.
فرامرز اصلانی اما همواره دغدغه ایران داشت. اوضاع و احوال وطن را از هزاران کیلومتر دورتر دنبال می کرد و به آن واکنش نشان می داد. مانند این ترانه که برای ندا آقا سلطان و نداها در سال 1388 در خانه خود ضبط کرده بود.
عاشق مام وطن بود بدان، جان خود بهره تو ایران دادان که افتاد به خاک.
در پی شکلگیری اعتراضات زن زندگی آزادی هم فرامرز اصلانی همواره در تجمعات اعتراضی در واشنگتن دی سی حاضر می شد، آزادی را فریاد می زد و حتی تحت تأثیر برایه شروین حاجی پور خود شعری به نام برایه نوشته و می خواند.
برای کرد آزادی بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری.
اما در اسفند 1402 بود که فرامرز اصلانی باز از کلماتی که به آن عشق می‌ورزید استفاده کرد و این بار خود را مسافر یک راه پیچیده خواند و گفت که به سرطان مبتلاست و نوشت که هر طلوع خورشید که چشمان بیداریش را شکوفا می کند مقاومت بیشتری در او برمی انگیزد. تا آنکه 2 هفته بعد مرجان اصلانی همسرش خبر داد که همراه با نسیم نوروزی، در حالی که دستان فرامرز اصلانی در دستان عزیزانش بود، در 69 سالگی از دنیا رفت.
یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه رو نمیاد دیگه، خورشید از توشون بیرو، یه پرند است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از زندگی فرامرز اصلانی، خواننده شهیر ایرانی.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
جراحان آمریکایی برای اولین بار با موفقیت کلیه اصلاح شده ژنتیکی خوک را به یک بیمار زنده پیوند زدند. بنابر اعلام بیمارستان عمومی ماساچوست، این عمل 4 ساعته روز شنبه روی مرد سیاه‌پوست 62 ساله‌ای انجام شد که به نارسایی شدید کلیوی دچار بود. دکتر تاسئو کاوایی، یکی از اعضای تیمی که این عمل را انجام داد، گفت امید است این روش راه نجاتی باشد برای میلیون‌ها نفر که در جهان به نارسایی کلیه مبتلا هستند. کلیه خوک قبلاً به بیماران مرگ مغزی پیوند شده بود، اما ریچارد اسلیمن اولین فرد زنده است که این عمل را روی او انجام دادند. به گفته بیمارستان انتظار می رود او به زودی مرخص شود. و در خبری کوتاه، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام رکورد‌های جدید در مصرف بنزین به شهروندان هشدار داد. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.